بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنما لك من دنياك ما أصلحت به مثواك، فأنفق في حق ولا تكن خازنا لغيرك. از نامه مولا امیر المؤمنین برای فرزندشون امام حسن صلوات الله علیهما و آلهما رسیدیم به این عبارت. ترجمه تحت لفظیش تقریبا این میشه که از دنیا چیزی که به نفع توست آن است که جایگاه و اقامتگاه نهاییت را اصلاح کنیم، یعنی از دنیا چیزی برای تو میمونه که در راه آخرت صرف کنیم. بعد تفریع میکنن به این مطلب که چیزهایی که داری در راه حق انفاق کن، اموالی که در اختیار داری، ولا تکن خازنا لغیرک، اینها را برای دیگران نگر ندار، یعنی برای ورثه یا کسانی که بعد از مرگ از اونها استفاده کنند. در همین نامه و در موارد بسیار زیادی روی این جهت که زندگی دنیا و لذایذ دنیا و امتعه دنیا ارزشی نداره و اونها را باید در راه کسب سعادت آخرت به کار گرفت، فراوان تأکید شد. در آیات کریمه قرآن هم که الا ماشاءالله ملاحظه می فرمید، گویی این که این مطلب مکرر ذکر میشه، حتی در یک خطبه، در یک نامه، در یک وصیت می بینید چند مرتبه روی این مسئله تکیه میشه، ولی اگر بیش از این هم تکرار میشد باز هم زیاد نبود. برای اینکه انسان اونچنان در این جهت به غفلت و اشتباه دچار میشه که اگر هر روز و هر شب هم به گوشش بخونند بازم فراموش میکنه. تصور ابتدایی انسان این است که ما باید فکر تأمین زندگی دنیا و لذایذ دنیا باشیم. ابتدا نیاز ضروری خوراک و پوشاک و بعد هم مسائل دیگر، مسکن و همسر و سایر لوازم زندگی. اونایی که ایمان به خدا و اسلام داشته باشن میگن خب برای آخرت هم باید یک کاری کرد، یه نمازی خوند، روزه گرفت، اینم برای آخرتمون، ولی تلاش ما برای دنیا است. درس بخونیم تا مدرکی بگیریم، مدرک بگیریم تا کاری پیدا کنیم، کاری پیدا بکنیم تا درآمدی داشته باشیم، درآمدی داشته باشیم تا خانه ای، ماشینی، وسیله زندگی فراهم کنیم، بعدش هم بگذاریم و بریم. هم اکثر مؤمنین هم حتی با دیگران فرقشون در همینه، که اونا یک بخش کوچکی از تلاشاشون برای آخرت قرار میدن، ولی کفار نه، همش رو برای دنیا سر. یه مقدار مؤمنینی که در ایمانشون راسختر باشن سعی میکنن که امور دنیاشونم را طوری تنظیم کنن که به حرام مبتلا نشن، مال حلال کسب کنن، روزی حلال به دست بیارن، به اموال مردم تجاوز نکنن، با دروغ و خدعه و خیانت به مال و مقام نرسند، وجوهاتشون رو بپردازن. این دیگه آدم های خیلی خوب ما هستن که اگه ما خودمونم اینجور باشیم، رعایت واجبات و محرمات بکنیم، بنده که از خودم خیلی راضی هستم اگه اینجور باشم. ولی تربیت انبیا و ائمه اطهار الله علیهم اجمعین و بیانات قرآن منحصر به این حد بسیار نازل نیست، خیلی افق بالاتر و وسیعتر و گسترده‌تری دا به روی پیش روی آدم باز میکنه و به مقامات خیلی بالاتری انسان را دعوت میکنه که اینها ادنا مراتبش هست. انجام واجبات و ترک محرمات این قدم اوله، خیلی آدم باید دیدش وسیع تر و همتش بلندتر از اینها باشه. وقتی آدم میتونه پا را از این حد فراتر بگذاره که اول بینشش را نسبت به زندگی دنیا اصلاح کنه، بفهمه که اصلا اومده تو این دنیا برای چی. همینطور که عرض کردم، ما اونقدر در این زمینه کمبود داریم در شناختمون، در معرفتمون، و اشتباه میکنیم که اگر روز و شب هم هر روز به ما تذکر بدن بازم کنیم. کار ما به جایی میرسه که میگیم اصلا ما چه کار داریم به این که چه تکلیفی داریم، ما اصلا یه حقوقی داریم، باید دنبال اون باشیم که اون حقوقمون رو به دست بیاریم. انسان این عصر در پی تکلیف نیست، در پی این است که حق خودش رو بگیریم. از که ما طلبکار هم هستیم از خدا، نه تنها دنبال این نیستیم که تکلیفمون ببینیم چیه، باید حقمونم رو بگیریم از خدا و از دیگران. اصلا در پی این نباید باشیم که ببینیم تکلیف چیه، باید ببینیم چه حقوقی داریم اونا رو بگیریم. اصل اونه. ببینید چقدر فرق است بین اون چه انبیا ارائه میدند با اون چه فرهنگ غربی القا میکنه. و به هر حال این فرهنگ مادی الهادی است که همیشه وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت. تا شیطان هست این فرهنگ هم وجود خواهد داشت. اینه که هر روز و هر شب هم اگه به گوش ما بخونند که مسئله اینجوری نیست، بازم کنید. تأکید قرآن اینه که شما اصلا برای عالم دیگری آفریده شدید. این زندگی یک مرحله مقدماتی، یک مرحله سازندگی است، یک مرحله حکم جنین را داره، مرحله رحم هست. باید یک چندی در این عالم زندگی کنید تا برسید، مثل جنینی که در شکم مادر باید رشد بکنه تا به یه حدی برسه، اون وقت لیاقت این پیدا کنه که متولد بشه. منتها فرق شما در این عالم با جنین در رحم اینه که جنین در رحم اختیاری نداره، شرایط طبیعی و فقط قوانین تکوینی خداست که او را رشد میده. اما شما در این جنین دنیا که هستید، در این رحم دنیا که هستید، جنینی هستید که خودتون رو باید رشد بدید تا لیاقت این پیدا کنید که در عالم رحمت الهی متولد بشید. اصلا زندگی از اونجا شروع میشه. لذا کسانی که فکر میکردن زندگی اینجاست، وقتی میرن اونجا میگن یا لیتنی قدمت لحیاتی. نمیفرماد یا لیتنی قدمت لحیاتی الاخره، لا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش برای زندگی کاری کرده بوده. یعنی اون زندگی نبود، زندگی اینجاست، یعنی در عالم آخره. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، ان حرف تاکید، لام حرف تاکید، هی ضمیر فصل، الحیوان خبری که الف لام داشته باشه بعد از ضمیر فصل، دلیل بر حصر میکنه. ان الدار الاخره لهی الحیوان، حیات آن است فقط. ما بی خودی اسم زندگی دنیا رو گذاشتیم زندگی. این دارالغرور است، این گولزنکه، این زندگی نیستیم. زندگی حقیقی اونه. این تفاوتی است که فتوای ما با فتوای خدا و پیغمبر داره. اونا میگن زندگی اونه، ما میگیم نه، زندگی اینجاست، اون مرگه، اون نیستیه، اون چیزی حساب نمیشه. حالا دیگه در حاشیه زورزورکی برای اونم یه حسابی باز میکنیم، به اندازه ای که مثلا ایمان و اینا داشته باشه. بله، اصل اینجاست، این فتوای ماست، فتوای خدا و پیغمبر اینه که اصل اونه. این یک دوران بسیار کوتاهی است، مثل یک چشم هم زدنی برای یک رشدی، یک رشد اختیاری. والله اون یک زندگی است بی‌نهایت و اصیل، و اینا فرعی و مقدماتی است. اگه اینا درک کنیم، بپذیریم، خیلی رفتارمون عوض میشه. تصوراتمون نسبت به هستی، نسبت به انسان، نسبت به عالم، نسبت به جامعه، نسبت به همه چیز تغییر میکنه. خواستهامون تغییر میکنه، آرزوهامون تغییر میکنه، نوع رفتارهامون تغییر میکنه، کمیتش، کیفیتش، همه عوض میشه. اما تا این بینش رو داریم یه جوری دیگه هستیم دیگه. اینه که هی تأکید میشه که مسئله دنیا و آخرت رو فراموش نکنید، بفهمید دنیا چیه، آخرت چیه. تلاشی که برای دنیا میکنید چه اندازه براتون نفع داره، تلاشی که برای آخرت بکنید چه اندازه هست. ولی به هر حال اکثریت مردم همین است که ما هستیم دیگه. بعد از این که تازه استدلال میشه و یقین پیدا میکنیم و ایمان میاریم که مطلب همین است، باز در مقام عمل فراموش میکنیم. باز صبح که از خواب پا شدیم فکر همین زندگی دنیا هستیم. الحمدلله به برکت تربیت اسلامی و تربیت خانواده هامون که خدا به انشاءالله پدر مادرهای همگیمون را، اونایی که رفتند بیاموزه، اونایی که هستن حفظشون کنه، برکت تربیت اونها، به هر حال ما نماز صبح میخونیم، صبح به یاد خدا بلند میشیم. اما همین یه چند لحظه است، دو رکعت نماز که تموم شد دیگه فکر دنیا هستیم تا وقت نماز دیگه. ولی میتونیم اینجور نباشیم، میتونیم خیلی بالاتر از این، میتونیم تمام تلاش هایی که در زندگی انجام میدیم با کیفیت خیلی بیشتر و با جدیت بیشتر، اما همش را برای آخرت انجام بدیم. درس بخونیم خیلی با جدیت بیشتر، اما به انگیزه رضایت خدا، الابتغاء وجه ربه و اونایی که اهل کار هستن تلاش بکنن با جدیت بیشتر، اما برای اطاعت خدا، یریدون وجهه ابتغاء مرضات الله، این کار شدنیست. و به هیچ، به فعالیت های مادی هم هیچ لطمه نمیزنه، بلکه حتی میتونه اونا رو قوی تر هم بکنه. فقط فرق در این است که اول بینش ما فرق داشته باشه، بعد انگیزمون به دنبال، وقت بینشمون عوض شد هدفمون هم تغییر میکنه، انگیزمون برای فعالیت تغییر میکنه. همین کارها رو میتونیم انجام بدیم برای خدا و برای سعادت آخرتمون. پس باید تلاش کنیم اول اینجا رو اصلاح کنیم، اول شناخت خودمون رو نسبت به عالم، نسبت به خودمون و زندگی دنیا اصلاح کنیم. به خودمون هی تلقین کنیم که بابا این زندگی مقدمه هست، این عالم عالم رحیمی است که باید از اینجا متولد بشیم در یک عالم بسیار گسترده تر، جنت عرضها السماوات والارض. خب برای این تأکید با توجه به این نکته میبینید که این تأکیدات هیچ زیادی نیست، هر قدرم تکرار بشه باز هم مورد حاجت. در اوائل این نامه امیرالمومنین صلوات الله علیه فصل مشبعی درباره این مطلب بحث فرموده، در همین نامه ای که در امام حسن نمیشن مثل همه خطبه های دیگر، منتها اینجا خیلی مشروع کاملا اینا شرح دادن که زندگی دنیا چیه و تو برای چی در اینجا آفریده شدی، هدفت کجاست، خوب باید اینا درک بکنی. باز هم به مناسبت های روی این مسئله تکیه میشه، از جمله اینجا میفرماید انما لک من دنیاک ما اصلحت به مثواک، از این دنیا چیزی برای توست، به نفع توست، مال توست، که اون را وسیله ای برای اصلاح اقامتگاه خودت یعنی عالم آخرت قرار بدی. هرچه از این دنیا برای اون عالم استفاده کردی این برات میمونه، این به نفع، اما هرچه برای خودش یعنی برای همین لذت دنیا ازش استفاده کردی این میره، نابود میشه، تمام میشه، میره. با این تفاوت که اگر اون را از راه حلال و با رعایت احکام شرع عمل کردی اقلا دیگه اقام اخروی نداری، ولی اگر رعایت احکام شرعی نکردی در همین ذهن واسطه همین لذت های زودگذر دنیا مؤاخذه هم خواهی شد. اما اینطور نیست که وقتی رعایت احکام شرعی کردی و فقط روزی حلال به دست آوردی و کار حرام نکردی این دیگه خیلی مقاماتت عالی باشی. این مثل آدمی میمونی که یک گوهر گرانبهایی در دستش هست، میتونه این را باش فرض کنید، حالا به عنوان امتعه دنیا مثال بزنیم، میتونه یک قصری بخره باش، یک باغ دلگشای زیبای، یک ساختمان مجلل، میتونه با این گوهر یه همچو وسائلی را تهیه کنه برای خودش. اما اینا بره بفروشه به یه وعده غذا، با یه چلو کباب بره محافظه کن، چقدر احمقانه است؟ بخواد چلو کباب چیز خوبیست، یه وعده آدم شکمش سیر میشه. اما مقایسه باید کرد چه کار میتونست با این بکنه، چی میتونست به دست بیاره و حالا با چی داد محافظه کرد. ما با همین لحظات کوتاه زندگی دنیامون با هر لحظه ایش میتونستیم یک قصر ابدی تهیه کنیم در عالم آخرت، با هر لحظه ایش، با هر نفس کشیدنش. حالا خیلی هنر میکنیم گناه نکنیم، موجب عذابمون نشیم، اما اون نفعی که میتونستیم ازش ببریم چی؟ اون خسارتی است که میبریم به هیچ جبرانم معنی میده. پس به نفع ما نبود. حد اکثر اینه که وقتی رعایت احکام شرعی بکنیم عذابی نداشته باشیم، اما اون نفعی را که ما میبایست به دست بیاوریم به یاد نیوردیم، این خسارت را متحمل شدیم. پس به نفع ما نبود، ولو در راه حلال هم صرف کردیم ولی بازم به نفع اون نبود، به ضرر من. کی به نفع ماست؟ اینه که هر لحظه ایش را و هر چی در دست داریم در مسیری قرار بدیم که عوضش آخرت باشی، سعادت آخرت باشی، رضایت خدا باشی. اون میمونه، اون هیچ فنا و زوال نداره. و سایر چیزها هر قدرم حلال و خوبم باشه آخرش از بین میره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، و الباقیات الصالحات خیر عند ربک. باقیات اوناییست که میماند و پیش خداست. المال و البنون زینت الحیات الدنیا. این لذایز دنیا یک زیوریست برای همین زندگی. این زندگی را سر سامانی میده، زرق و برقی میده، بعدم تموم میشه میره. انما مثل الحیات الدنیا که ما این انزلناه من السما، تا آخر که در قرآن اینجور مطالب مکرر بیانش. این تعبیری که اینجا امیرالمومنین میفرماین شبیه تعبیری است که در قرآن کریم آمده، البته مخاطبش خیلی فرق داره، اما مطلب یک سیاق است. در قرآن داستانی نقل شده. باید باز همینجا اشاره بکنم که در واقع مخاطب این نامه هم ماها هستیم، ولا مثل امام حسن صلوات الله علیه با مقام اسمتشون و با اون علومشون چنین نبود که باید با این کلمات و با این مواعظ وادار به عمل بشند. در واقع این بهانه ایست برای اینکه این نامه به دست امثال من و شما برسه، ازش استفاده بکن. به هر حال در قرآن یه داستانی نقل فرموده، در اواخر سوره قصص هست، راجع به قارون. خدا اونقدر به قارون ثروت داده بود که ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة، گنج هایی داشت، گاو صندوق هایی داشت، اینها کلید هایی داشت. اونقدر این کلیدها زیاد و سنگین شده بود که دست کلیدهاش را یک مرد قوی هم نمیتوانست بکشید. دست کلیدهای گنجهای قارون گروهی از افراد نیرومند میتونستن بکشن. ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. اون وقت که بانک های سوئیس و لوکزامبورگ و اینا نبود، اموالشون رو میذاشتن توی مثلا خزائنی، اونا رو محکم میبستن و از کنم قفل های سنگین و کلید های محکم که هر کسی ندونه اونا رو باز بکنه. طبعا اون خزائنی که بزرگتر بود، قفل هاش و اینا محکمتر بود، سنگینتر بود، کلید ها طوری میشد که خودش شده بود یک باری، یه نفر نمیتونست اینا رو بکشید. یک گروهی میتونستن دست کلیدهای خزائن قارون را بکشند. تعبیر قرآن ها. اذ قال له قومه، مردم مؤمن به نصیحت قارون پرداختند، گفتن وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدين. اول بهش گفتن خیلی سرمست نشو، مغرور نشو، لا تفرح، ان الله لا يحب الفرحين. اونایی که سرمست میشن، مغرور میشن، دیگه همه چیزو فراموش میکنن، اینا رو خدا دوست نمیداره. لا تفرح، لا تفرح منظور این نیست که هیچ وقت شاد نشو. این فرح های مذموم یعنی سرمست های غرب مغرورانه. به این ثروت تو اینا نناز، تعبیر خودمان. خدا یه همچه آدم هایی که به ثروتشون بنازند و مغرور بشند و اینا دوست نمیداری. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، این نعمت های خود که خدا به تو داده، اینها رو وسیله قرار بده برای رسیدن به سعادت آخرت. هدف را اون قرار بده. ابتغ، در جستجوی دار آخرت باش، یعنی هدف رو اونا قرار بدی، اینا بشه وسیله. وابتغی فیما آتاک الله ادار الله ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودت را از دنیا فراموش نکن. درباره این جمله تا لا تنس نصیبک من الدنیا مفسرین دو جور تفسیر کردن. بعضی گفتن که مردم مؤمن وقتی نصیحت میکردن قارون را، وقتی اول نصیحتش کردن که فکر آخرت باش، بعد میخواستن بگن که نمیگیم حالا اصلا دنیا را رها کن، دست از دنیا بشوی، نه نصیبت از دنیا هم را فراموش نکن، بهرت از دنیا هم ببر، کیف دنیا هم بکن، اما آخرت را فراموش نکن. این یه جور تفسیره. لا تنس نصیبک من الدنیا یعنی نمیگی مرا دنیا را فراموش کن به کلی، اصلا هیچ لذتی برای خودت قرار نده، نه اونم را فراموش نکن، اما عصر را مثلا آخرت قرار بده. این یه جور تفسیره. یه جور دیگه تفسیر این است که نه، این اصلا متمم همون وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره هست، یعنی از این نعمت ها به نفع آخرتت استفاده کن و بهره ای که از این دنیا مال توست فراموش نکن، یعنی فراموش نکن که بهره تو از دنیا همینه. اصلا بهره ای که تو از دنیا میبری و برای تو میماند همین است که آخرت کسب کنی، ولی این چیزی به نفع تو نمیمونه که همین صرف لذت های دنیا کنی. شاید این تعبیر مناسب تر باشه، برای اینکه اون که هیچ وقت فراموش نکرده بود که از دنیا لذت ببره تا بهش بگن لا تنسه. اون تمام همش لذایز دنیا بود، نباید سفارشش کنن که فراموش نکن، اون فراموش نکرده بود. اونی که احتیاج داشت این بود که فکر آخرت باش و فراموش نکن که اون چه به نفع تو از این لذایز و نعمت ها میماند چیزیست که به وسیله اون آخرت کسب کنی، اینو فراموش نکن. پس نصیب تو از دنیا که نباید فراموش کنی همین است که همه این نعمت ها را در راه آخرت صرف کن، بخور، لذت خوردن ببر، اما به گونه ای که برای سعادت آخرتت مفید باشد، خوردنی که در راه عبادت باشی، در راه کسب قوت برای انجام وظایف باشی. همسر اختیار کن، از زندگی خانوادگی لذت ببر، اما به گونه ای که برای آخرت مفید باشی، چون خدا دوست داری. و الی آخر. من خیال میکنم این عبارت امیرالمومنین در اینجا مؤید همین تفسیر میفرماند انما لک من دنیاک، لکه یعنی همون نصیبت، چیزی برای تو از دنیاست، یعنی بهره‌ای که تو از دنیا میبری، این نمان برای حسر دیگه، جز این نیست که بهره تو از دنیا همان است که با اون آخرت را کسب کنی. اونم میفرماد لا تنس نصیبک من الدنیا، بهره خودت را از دنیا فراموش نکن. اونی که فراموش میکرد قارون و باید بهش تذکر داد که فراموش نکن، این بود که بهره تو از دنیا همین است که اون را وسیله برای آخرت قرار بدی. البته این یه تفسیر، عرض کردم تفسیر دیگری هم هست، به نظر من میرسه که اون تفسیر، تفسیر دوم صحیح تر هست و این کلام هم مؤید همین است که بهره انسان از دنیا و چیزی که به نفع انسان هست استفادهش همان است که برای آخرت صرف بشه، و الا ضرر کرده. هر چرا آدم برای دنیا به خاطر خودش استفاده کنه، لااقل این است که یک سرمایه ای را که میتونست باش منافع بیشماری کسب کنه از دست داده. این نفع است یا ضرر؟ پس این نصیب من نیست، این بهره ای نیست، این حظی نیست. حظ من اون وقتی است که بهره من از این نعمت ها اون وقتی است که این را در راه کسب آخرت به کار بگیرم. بعد روی یکی از مصادیقش تأکید می‌فرماید. خب ما به حالات خودمون که مراجعه کنیم، بنده حال خودم همیشه مقیاس قرار میده، طبیب طبق مزاج خودش نسخه می‌نویسه، معروفه می‌نویسه. من وقتی مثلا فرض کنید حالا یه چیزی پولی تو جیبم باشه، یه موردی پیدا بشه که باید اون را صرف بکنم، خب تا میام دست بکنم تو جیبم، خب اینا با زحمت باید دست آوردیم، میگو مفتی گیر نمیده که فردا فلانجا کارش داریم، لباس نداریم، غذا نداریم، فلانجا بدهکار هستیم، قسط فلان را باید بدیم، حالا فعلا باشه تا ببینیم چه میشه. چی مانعی میشه که آدم این پول را در راه خدا خرج بکنه؟ این که فکر میکنه که نفعش در این است که بماند تا فردا ازش استفاده کنه برای همین زندگیش. چیز دیگه جلو آدم رو میگیره؟ همون تعلق به لذتهای دنیاست که مانع میشه که آدم انفاق بکنه. و برای این که از این شح، از این بخل، از این گرفتگی، از این امساک نجات پیدا بکنه، باید بفهمه که نفعش در همین است که به آخرت، برای آخرتش صرف کنه. اصلا اون براش میمونه. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. چند جا در قرآن این تعبیر رو می‌بینیم. دو موردش که یادم هست تو مصبهات، شاید بیشتر هم باشه. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسانی به فلاح و رستگاری میرسن که از این بخل و امساک و گرفتگی نجات پیدا کنند. اون کسانی که مبتلا به این بخل هستن، میخوان نیگر دارن برای خودشون اموالشون و امتعه دنیا را، اینا به رستگاری نمیرسه. رستگاری مال کسی است که از این بخل، از این امساک، از این گرفتگی، از این تنگی رها بشی. شح یه همچه معنایی رو داری، خیلی نزدیک معنای بح. بح اینه که آدم صداش میگیره، صداش در نمیاد، این گرفتگی که در صدا پیدا میشه میگم بح. اون گرفتگی هم که در دست پیدا میشه که باز نمیشه، اونم شح. دست آدم نگر بداره باز نشه به دیگران بده. این گرفتگی صرف بچسبه آدم به دنیا، این باعث بدبختیه. باید سعی کرد از این رها بشه آدم. کی میتونیم؟ اون وقتی که بفهمیم اگر دادیم به نفعمونه. اگه برای زندگی دنیا مصرف کردیم که همین لحظه لذتیست که ازش بردیم و تموم میشه، نمیمونه که. اما اگه برای خدا در راه خدا صرف کنیم، علاوه بر اینکه در همین دنیا لذتی میبریم، یک نشاط روحی خدا به انسان عطا میکنه وقتی در راه خدا خدمت میکنه به دیگران، به داد مظلومین میرسه، در همین جا هم خدای لذتی بهش عطا میکنه، علاوه بر این، این برای آدم میمونه الالعبن. پس به دنبال این میفرماید فانفق فی حقم. پس چیزی رو که داری در راه خودش، در راه صحیح خرج بکن. ولا تکن خازنن لغیرک. این مار رو برای دیگران نگر ندار، خزانه دار برای دیگران نشو. اون کسانی که یک عمر تلاش میکنند، هی 100 تومن و 1000 تومن کنند، 1000 تومن و 1,000,000 کنند، هی بهش افسوده بشه، و آخرش چی میشه؟ غیر از اینه که این خزانه داری میشه برای دیگران، مثل این نگهبانی میمونه که گذاشتنش داره یه ساختمونی، این هی هر چی میاد تحویل میده میذاره توی اینو درش میبنده. انباردار یک کارمسرا چی داره؟ انباردار یک تجارت خونه چقدر بهره میبره از این؟ هی میان انبارا میذارن توی این درشو میبنده و جواب میسته کسی نداره، خودش که بهره ای نمیبره از این. شما هم یه اموالی که جمع میکنید و نیگر میدارید خرجش نمیکنید برای خدا، انباردار هستید، انباردار دیگران، منتها انباردار بیجیره مواجب، انباری داره دیگه، اقلا یه چیزی میگیره به نفع خودش هم هست، یه مزدی میگیرید، اما شما اینا رو نیگر میدارید، هیچ بهره ای ازش نمیبرید، کسی هم چیزی بهتون نمیده که باریکلا اینا رو نگردش واسه ما، چه بسا بعدن سر تقسیم ارث که میشه هزار فحش و لعنت هم به این بابای بیچاره بکنه که اونا به اون پسرش بیشتر داد، اون یکی رو نمیدونم چیکار کرد. یک انبارداری مفت برای دیگران نیازه؟ ما آفریده شدیم برای همین؟ فانفق فی حق، در راه صحیح اموالتو صرف بکن، ولا تکن خازنا لغیرک، خزانه دار و انباردار برای دیگران نباش. و ان کنت جازعا علی ما تفلت من بین یدیک فجزع علی ما لم یصل الیک. یک موعظه دیگری که امیرالمومنین در اینجا به امام حسن میفرمایند و بی ارتباط به مطالب قبلی هم نیست، اینه که باز همه ماها کمابیش در اثر همون تعلقی که به امور دنیا و لذت‌های دنیا و متاع‌های دنیایی داریم، اگه یه وقتی چیزی از دستمون بره، گم بشه، خیلی غصه می‌کنیم. گاهی مثلا شاید برای بنده‌ام اتفاق افتاده باشه که یه اسکناس مثلا نگه تو جیبم گم بشه، تو نمازم که دارم میخوام نهی حواسم بگه که این چطور شد، این اسکناسی کجا رفت، حواس دادم برای نمازم نمیده، حالا چیه یه اسکناس از دادم گم شد. حالا اگه مال تجارش کسی غرق بشه تو دریا که دیگه ببینید چی میشه، زلزله بیاد خونه آدم از بین بره، سیل بیاد اموال و خرمن آدم از بین بره، دیگه ببینید چه به روز آدم میاد. این نمونه شد دیگه، همه ما میتونیم اینا بیازماییم، یه اسکناس اگه کم بیاد تو جیبمون چقدر هی میگردیم تو ذهنمون کجا رفت، هی به ذهن خودمون میاریم، فکر میکنیم بلکه پیداش کنیم و قصه میخوریم که چرا گم شد. یه انگشتر از آدم گم میشه، یه تصویر قشنگ داشته باشه قیمتی باشه آدم گم میشه، گاهی میونه چندین روز آدم قصه شو میکنیم. خب اینم یه دردیست، یه مرضیست، آدم از کارهای دیگه باز میمونه، فکری که باید صرف تحصیل بشه، صرف عبادت بشه، صرف کار بشه، این نگرانی و غم و غصه ای چیزایی که از دست آدم رفته، آدم رو فلج میکنه، شیرینی زندگی رو از کام آدم میگیره. و بالاخره این زندگی هم بدون این چیزا نیست، آفاتی داره، گاهی به اموال آدم، گاهی خدای نکرده به بستگان و عزیزان آدم مصیبت هایی وارد میشه، بالاخره چیزایی از دست آدم میره تو این دنیا. اگه بنا باشه حد چه بود دستش میره، آدم بشینه عذابی گیره، ماتم بگیره که چرا همچی شد، هیچ وقت روی خوش نمیبینه تو زندگی. حالا روی خوش نمیبینه تو زندگی هیچی، از انجام وظایف عبادی و وظایف دینیش هم باز میمونه، درسش هم دیگه درست نمیتونه بخونه، حواسش هم تو نماز درست جمع نمیشه، با دیگران هم اوقات تلخی میکنه، اخلاقش تو خونه با زن و بچهش هم تغییر میکنه. چیه؟ یک منفعت مادی ازش از دستش رفته. برای علاج این امیرالمومنین یک دستور حکیمانه اید میفرماند فکر بکن از این چیزایی که تو دنیا هست چقدر چیزاییست که تو نداری. در دنیا خیلی چیزاست که ما نداریم، نیست؟ این همه اموالی که دست سایرین هست ما نداریم، این همه گنج هایی که زیر زمین هست ما نداریم، این همه معادن طلا و نقره و نفت و الماسی که هست ما نداریم. نه، هیچ عاقلی میشینه غصه بخوره که چرا اون معادن نفت مال من نیست، اون طلاها، اون نقره ها، اون جواهرات مال من نیست؟ هیچ عاقلی همچه غصه ای نمیخوره. خب اینی هم که از دست تو رفته یعنی اینم یه چیزی که نیست، خب مثل سایر چیزایی که مال تو نیست. تا حالا مال تو بود، در دست بود، استفاده میکردی، خب شکر خدا رو بکن. از این به بعد که نیست، مثل سایر چیزایی که نیست، این یکی نیست، خب خیلی سای دیگه هم نیست، مگه هرچی در دست ما نیست باید غصهشو بخوریم؟ اون وقتی که بود باید شکر خدا رو بکنیم، خب نعمتی ازش استفاده میکنیم. تا حالا عجلش بود بر دست ما باشه، سر آمد تموم شد، حالا جای دیگری است، یا از بین رفته یا در دست دیگری است، به ما ربطی نداره. اگه باز گیرمون اومد باز یه نعمت جدیدی است خدا به ما داده، باید شکرش بکنیم. برای اینکه آدم راحت بشه از اینکه غصه ای چیزایی که از دستش رفته نخوره، بهترین راه فکر کنه که چیزایی که من ندارم خیلی زیاده، اینم یکیش، غصه نداره. ان کنت جازعا علی ما تفلت من بین یدیک، اگه چیزی از دستت رفت من از ناراحت بشی جزع و فزع بکنی که چرا نیست، فجزع علی کل مالم یصل الیک، پس هرچی به تو نرسیده و نداری باید غصه شو بخوری، ماتم بگیری چرا اون مال من نیست. اینها از یک جد مثل همان نداشتن است در این زمان. این نداشتن غصه را داری، تا به حال نعمتی داشتی استفاده کردی، حالا هم دیگه مال تو نیست، مثل چیزهای دیگه ایست که مال تو نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.